دستشا رو بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نفس زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را با آغوش رویا ببر.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبره؟ من فرشید منافی ام، اینجا رادیو پس فردا شماره 840. این آخرین برنامه زنده رادیو پس فردا در این هفته است. نترسید، نه، یه هفته دیگه هستیم. هفته دیگه آخرین هفته سال 93 رادیو پس فردا است و فصل پنجم رادیو پس فردا رو هفته آینده میبندیم، میره پیکارش. امروز داشتیم حرف وزیر ارشاد که گفته بود تو ایران 9.5 میلیون نفر کاربر وایبر داریم و سبک سنگین میکردیم. یه خبر دیگه به چشممون خیلی سنگین تر اومد، اونم این بود که دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته بود که ماهواره مصباح آماده پرتاب است. آقا ما رو میگه اصلا جا خوردیم؟ آقا فقط قبل از این ما یه مصباح که بیشتر نداشتیم، مثلا یه مصباح فقط میشناختیم، اونم آیت الله مصباح، پدر معنوی و منبع الهام جبهه پایداری بود. یعنی همون جبهه‌ای که موتور محرکش نوابقی مثل حاج آقا رسایی و آقا کوچک زاده و حاج آقا تهرانی و باقی دوستانه. تعجب کردیم، پیش خودمون فکر نکنه یه وقت این مسئولین شیطون دولتی به خاطر اینکه این اینقدر این جبهه پایداری ازلشون میکنه عمدن اسم ماهواره رو گذاشتن مصباح، تا با پرتاب کردن اون به فضا به شکل نمادین آیت الله مصباح هم بفرستن بره اون بالا دیگه. حالا دیگه حالا هم دیگه برنگرده دیگه. اما بعد فهمیدیم نه، این ماهواره مصباح برخلاف حاج آقا مصباح که میونه چندان جالبی با ارتباطات و این حرفا نداره، یه ماهواره مخابراتیه بابا. چه بسا اصلا این مصباح که بره هوا، یه بخشی از اون 9.5 میلیون کاربر وایبری هم پیاماشون و جوکاشون اینا بره رو ماهواره مصباح. دیگه دنیای عجیبی آقا، ارتش وایبری و سایبری و روی ماهواره مصباح، فکرش بکن چه شود. دختر خانم آقا پسرها، این که شما باید اتفاقات روی داده در سال 93 در ایران رو امروز روز دوشنبه 28 اردیبهشت 94 بیاید گوش کنید توی رادیو پس فردا، اصلا تقصیر ما نیست، تقصیر اونا هم نیست، تقصیر آمریکا هم نیست، تقصیر آمریکاست، تقصیر آمریکاست. به خدا خیلی راحت شدم، مقصر پیدا شد، آدم احساس سبکی میکنه دیگه. به 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 به
بیانیه شماره 839.
بدانید و آگاه باشید که حقوق بشر یکی از کلمات زیبایی است که شما می توانید با آن پوزهای خیلی شیک و تو چشم بروی بدهید و فرقی نمی کند که در سال 93 باشید یا 94. لکن در سال گذشته در زمینه حقوق بشر ما طوری رفتار کردیم که با سال 92 و قبل از آن هیچ فرقی نداشت. لکن طوری نبوده که کسی فکر کند طوری شده است.
امضا از طوری شدن حقوق بشر در ایران ناامید شده های رادیو پسفردا.
خانم آقای این دختر خانم آقا بسر، همونطور که میدونید از نظر مقامات مملکت ما اصلا از وقتی که انقلاب شده در دیوار مملکت همینجور داره برکت و نعمت میباره. اگر من و شما این برکاتو نمیبینیم حتما به خاطر اینه که آدمای بی بصیرتی هستیم. مثلا الان رئیس سازمان جنگل‌های کشور گفته در 10 سال اخیر 14000 هکتار از جنگل‌های کشور کاهش پیدا کرده. همش 14000 هکتار همش. خب ما که این حرفا رو باور می‌کنیم، می‌دونید آدمای بی بصیرتیم دیگه، درسته؟ بعد مگه اصلا جنگل ما کم داریم؟ ما الان مملکتی جوری شده شما وسط شهر هم یه احساس میکنه تو جنگلی از بس شیر تو شیره، یعنی یه هم میری میمونه تو ترافیک، اعصاب خورد، بی‌حوصله، هوا کثیف، صدای بوق، همه چی داغون. خب چی میشه؟ یه هم میزنی بالا اصلا داد میزنی میگه بابا اینجا جنگله مگه؟ پس اصلا مهم نیست که جنگلای کشور همجوری دارن از چپ و راست آب میرن، شما باید درست ببینید. درست به قول مرحوم سپهری، چشم‌ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. آره بابا، آره.
آقا همیشه میگن دزدی که به دزد بزنه چیه؟
شادزده. حالا دزدی که بره مثلا یه دزد دیگر رو بگیره چیه؟ شادزگیر میگن بهش گاهی وقتا. شاید. آقا یه چیزی تو این مایه‌ها دی. الان به این گزارش گوش کنید ببینید برادری سپاه رفتن یکی رو گرفتن که تخلفاتش اینا بوده. اینا همه اینا.
پرداخت رشوه‌های کلان، سازماندهی خانه فساد، راه اندازی تعدادی شرکت‌های کاغذی، جعل اسناد و سوء استفاده از ارزهای مرجع برای بورد سازی و قاچاق از جمله اقدامات این مفسد اقتصادیه.
بله، یعنی همه این مفاسد یه طرف، راه انداختن خانه فساد هم یه طرف. بکنم برادران سپاه هر کی رو که میگیرن اتهامات رو به صورت مشمش بهش وارد میکنن، یه جوری هم وارد میکنن دیگه طرف نتون خارجشون کنه به هیچ وجه. خلاصه به نظر ما که این طرف متهم خوش‌ذوقی بوده که به همه جنبه های پیشرفت انسان توجه میکرد. باید قدرشو دونست، به خدا اینو قدر اینا رو باید دونست. میگم شنیدید میگن هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیست؟ برای شروع دیر نیست؟ به خدا راست میگن. امروز خبر اومده بود یه خانم 61 ساله تو تهران زایمان کرده. ماشاءالله نوزاد صحیح و سالم، مادرم از نوزاد صحیح و سالم تر. حالا من نمیدونم ایشون شروع کردن الان با این نوزاد یا تموم کردن یا وسطه، نمیدونیم. آقا ما جوونا باید از این خانم یاد بگیریم. 61 ساله زایمان کرد. ماشاءالله واقعا. ایشون اگه بچهای مثلا دیگه هم داشته باشن که در سنین جوانی به دنیا اومده باشن خیلی بامزه میشه. مثلا طرفو ببینید 40 سالشه بعد برادر یا خواهرش دو ماشه. زندگی جالبی میشه واقعا.
بزنم به تخته، بزنم به تخته، رنگ رود وا شده. بزنم به تخته، بزنم به تخته،
صدا آب میاد.
صورتت ما شده.
آه داریم همون میکنی
صورتت. چشم یواشتر میکنم. سلام فرشی جون، مهدی هستم. از زیر دوش واسات پیغام میذارم. میخواستم بهت بگم که این وایبر و واتساپ چی شد آقا؟ ما منتظریم همچنان. قربونت برم من.
شما اگه بخوای همجوری منتظر بمونی آب میری قربون شکلت، چون دیگه وایبر و واتساپ دیگه رفت، دیگه تا چیز دیگه رفت برای فصل بعدی انشالله اگه بودیم و زنده بودیم فصل بعدی. بله قرار بود داشته باشیم مثلا دو سه هفته پیش، ولی نمیدونیم چی شد که نداریم. تقصیر ما هم نیست، به ما هیچ ربطی نداره، ولی دیگه هفته آخره و یعنی هفته بعد هفته آخره دیگه انشالله فصل جدید دیگه وایبر و واتساپ. شما بیا بیرون سریع خودتو خوش کن فقط. من نمیدونم با چی، با موبایلی، با چی زنگ، چه جوری زنگ زدی خیس نشده، عجیبه. و اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، میدونم که خیلی از شماها که به خصوص توی ایران هستین شاید سریال شاهان سانست رو که در آمریکا ساخته میشه Kings of Sunset، درست میگم؟ Kings of Sunset. بله، این تو آمریکا ساخته میشه، سریالیه در مورد ایرانی تبارهای ثروتمند مقیم بیورلی هیلز لس آنجلس و میدونم خیلیاتون اونایی که تو ایرانن، خب خیلی ها بعضی میدونن، خیلی هم نمیدونن که، و البته اگه ندیدید و اینا هم خیلی چیز خاصی هم از دست ندادید، چون سریال از نظر زردی و خالص زنک بازی و اینا چیز استثنایی اصلا در نوع خودش، اصلا یه وضعیتی. حالا اینا اصلا مهم نیست، مسئله اینه که اخیراً یکی از بازیگران ایرانی این سریال به نام رضا فراهان بعد از حرفای جنجالی اخیر نتانیاهو توی مصاحبه تلویزیونی یه بارکی اومده یه حرفای زده.
Tell Netanyahu that I totally love and support everything he's doing and if he wants to bomb Iran I'm totally in support of him. I think that
you're down for bombing Iran.
I'm down for bombing Iran only because I think that we should have invaded Iran instead of Iraq because بله. The Iranians would have appreciated it and they would have been liberated.
گفته به نتانیاهو بگید من عاشقشم، هر کاری بکنه، هر چیزی بگه حمایت خواهم کرد.
Bomb the bad people in Iran and help them liberate them. They want to be free.
بابا اگر بخواهد ایران را بمباران کند، در ادامهش گفته اینطوری، من ترجمه میکنم، خیلیاتون میدونم انگلیسیاتون توپه ولی حالا من یه بار دیگه میگم، اگر بخواد ایران را بمباران کنه من کاملا حمایت میکنم، یعنی نتانیاهو رو، باید به جای حمله به عراق به ایران حمله میکردیم، ایرانیان ممنون خواهند بود، باید ایران را تحریم کرد، باید آدم بدهای ایران را بمباران کرد تا شاید به آنها کمکی بشود و آزادی و دموکراسی برقرار بشود. والا خدمت این آقا رضا باید اعلام کنیم که با این نظرات درخشانی که دارن ایشون بهتره سرشون تو همون سریال زرد خودشون باشه، درباره ایران حرفی نزنن. آقا شما همون ایران بیورلی هیلز تو لس آنجلس رو نشون بدی کافیه، اونم به خارجی ها، که اونم یه جوری داری نشون میدی که اصلا یه وضعیتیه، کاری نداریم. آقا چی کار داری درباره ایران حرف بزنی شما؟ ها؟ خوش به حال ایشون که رفتن پیش آدم خوبا، آدم بدای ایران نمیتونن آسیبی بهشون برسونن. ما پیوند ایشون رو با آقای نتانیاهو هم تبریک عرض میکنیم، مبارک باشه، ازشون خواهش میکنیم بمباشون رو برای خودشون نگه دارن، یه وقت لازم شد میخوان بترکونین جایی رو اینا. بعد دیگه من آقا واقعا من نمیدونم چقدر خوب میشد بعضیا به جای حرف زدن یه کار دیگه میکردن. نه من موندم هر کاری ها، مهم نیست هر کاری، هر کاری به غیر از حرف زدن. شما از رضا جان برو بستنی لیست بزن، من چه آواز بخون، برو چه دراز نشست، برو پسته بخور، ولی حرف نزن بغبوز.
سلام فرشید منافی، ممنون از برنامه، خوشحال شدم یک ساعت برنامه میشنوام و به خیلی میخندم. گفته بودین ارمنی زنگ نزده.
ارمنی؟
من گوهر از سیدنی هستم، ارمنی هستم.
به 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 به،
اسم امیر بگو
خیلی
تا دیر نکنه،
اسم امیر رو بگم دیر نکنه، چی بود قضیه؟ امیر جان دیر کردی مثل این که امیر آقا ایشون تو سیدنی هستن یا آقای ارمنی هستن؟ الان تماس گرفتم با ما، شما دیر کردی، ایشون منتظره. خیلی ممنونم، بالاخره یه ارمنی به ما تماس گرفت، به ما زنگ زد، ما دلمون پوچیده بود این ارمنی ها به ما زنگ نزده بودن. دم شما گرم. گرفتی کسی تو فکرم جاتو نمیگیره، حتی از دل من واسه یک لحظه یادتو نمیره، از دست قلبم گرفتی کسی تو فکرم جاتو نمیگیره، میخواییم بریم سراغ حقوق بشر ایرانی مدل 93. به سراغ من اگر میایی حجابت را رعایت کن. اول اولین بحرانی که در ابتدای سال و قبل از گرم شدن هوا همچو هلوپی از دامن روحانیت بیرون زد و به عنوان سرخط بحرانهای سال از منبر نماز دشمن جمع کن جمعه رفت تو چش مردم، مسئله بود که حاج آقا صدیقی اینجوری به طرح اون پرداختن.
الان در بعضی از نقاط شهر گاهی روسری ها هم برداشته می شود و بیهجابی کامل دیده می شود.
بله، و اینجوری شد که از همون اوائل سال طرح فرستادن مردم ایران به بهشت اونم به طرز فجیحی آغاز شد. اینجوری
اصلا رسالت حکومت دینی همینه که جاده بهشت رو صاف کنه، فضای بهشتی شدن رو صاف کنه، مأموریتشون همینه.
بله دیگه، همین که کلن آقایون میدونی به این نتیجه رسیدن باید همه ما، توجه بفرمایید، همه ما رو بفرستن بهشت، اونم مجانی و مجبوری. دیگه اول گشتای ارشاد رو بگیر ببند زیاد شد تا مثلا به قول خودشون راه هموار کنن، بعدش رسیدن به مورزی فرهنگی با بیهجابی که به هر حال شاهکارهای بیلبوردیشون رو در سطح شهر نمایش دادن، خیلیاتون دیدین میدونین. البته این وسط شیخ حسن هم یه حرفایی زد که مثل همیشه در حد همون حرف خب باقی موند، ولی حالا حرفایی بود که گفته شدنشون بهتر از نگفته شدنشون بود. حداقل
بذاریم مردم خودشون راه بهشت رو انتخاب کنن، به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت بود.
صفحه‌ای بود، صفحه فیسبوکی آزادی‌های یواشکی زنان در ایران، شاید خیلیتون دیده باشین، صفحه پر سر و صدایی بود. هدفش این بود که عکس‌های خانمایی رو که می‌رفتن جای مختلف شهر و حجابشون حالا یواشکی و هولکی برمی‌داشتن، یه عکس می‌گرفتن از خودشون و می‌ذاشتن اونجا، این رو منتشر می‌کرد. خانمای زیادی هم خب این کارو کردن، این صفحه لایک زیادی هم گرفت، حتی چند تا رسانه خارجی هم رفتن از این صفحه گزارش تهیه کردن و کلاً اگه بخوایم در نظر بگیریم حرکت خوب و جالبی بود، ولی خیلی بهتر می‌شد اگه این صفحه، یعنی بهتر میشد که این صفحه فقط تبدیل به یه آلبوم عکس از خانم‌های روسری به دست نشه. یعنی کم نیستن کسایی که معتقد بودن این صفحه میتونست از این پتانسیلی که ایجاد کرده بود استفاده کنه، بحث‌های خوبی رو در رابطه با مثلا حقوق خانم‌ها، مسائل مربوط به همین حجاب اجباری راه بندازه. به هر حال اینم تجربه‌ای بود در نوع خودش و جالب و جذاب. حالا امیدواریم یه وقت آقایون از این تجربه سوء استفاده نکنن، برای خودشون صفحه آزادی‌های یواشکی راه بندازن، اون موقع دیگه عکسای اون صفحه خیلی خطرناک میشه. نکنید این کارو، شما آزادی دیگه، یواشکی می‌خواید چیکار آخه؟
راستش فکر میکنم هر کاری که هر جایی انجام بشه که یه ترک کوچیکم تو این وضعیت اجباری بودن حجاب تو کشور ایجاد کنه خودش غنیمت بزرگیه. حالا درسته که برده یه صفحه فیسبوکی برای یه جامعه 80 میلیونی فیلتر شده خیلی کمه، ولی بازم بهتر از هیچیه. آدم وقتی میره کشورهای مسلمونی مثل ترکیه و مالزی رو میبینه که کسی به زور سر خانوما حجاب نکرده، واقعا حسرت میخوره. اگه مسئولین درست دقت کنن، نتیجه‌ای که اونا از اجباری کردن حجاب دیدن دقیقاً ضربه به حجاب تا خدمت به اون. میگید نه، یه نگاه به حجاب خیلی از خانمایی که تو خیابون از کنارتون رد میشن بکنین تا بفهمین چقدر از اون چیزی که به عنوان حجاب تعریف شده رو رعایت میکنن. نتیجه حجاب اجباری به نظر من کاریکاتوری شدن حجابه. تو این مسئله شک نکنید.
آقا بچه ها میگن مثل که این صفحه چیز یواشکی مردان هم را افتاد، آقا نکنید این کار رو، حالا احوال همه این نت بازا میریزه به هم، آقا نکن، یقه رو ببند، آقا چه کاریه، حالا چرا ملت باید اون دهن منو وا میکنه؟ آقا آزادی های یواشکی مردان داریم؟ نه واقعا این چه صفحه میری را میندازی؟ من چیزی گفتم اصلا تو مخیلم نمیگنجید هم چیزی وجود داشته باشه. بگو تو نگو هست خوبش هم هست.
رشت خیابان جایه قشنگ لکن اشک بیدار جایه کرسی فروشانه لشت نیشاد جایه آواز خانانه دفر گرابان جایه چیکار چکونانه.
خب دیگه بید نه ببین همین دیگه آقا، منم هم دارم همه حرف رو میزنم دیگه. آقا اینا میخواست سر مردم رو با این یاران مارانه گرم بکنن، بعد هر غلطی که دلشان خواست بکنن دیگه. بله من چه ربطی داره آقا؟ این چه سوالیه شما؟ بله معلومه منم یارانه میگیرم، ولی سر منو به خودش گرم نکرده که. بالاخره ما یه... نه گوش کن پسر جان، بالاخره ما یه چهار تا پیران بیشتر از شما جوانا پاره کردیم دیگه. آقا ما چند نفریم؟ چهار نفریم دیگه. این یارانه میشه 178 هزار تومان. آقا پول آب و برق خونم نمیشه آقا، ولی ما که با یارانه گرفتن خام نمیشیم که. ما از این چیزا زیاد دیدیم مادر. این شوخی نیست که از زمان شاه تا زمان خمینی تا حالا دیگه زمان این یکی اینا همش با یه کلکه اینا خواستن ما رو سرگرم بکنن. یه زمانی کوپن میدادن مردم بیچاره میرفتن 5 ساعت توی صف دراز و میشدن بعد تازه منت روی سرشون هم بود که آقا کوپن دارید بهتون جنس ارزان میده دولت ها اینا. مردم هم خوشحال. والله به خدا حالا از زمان جنگ چند سال گذشته؟ نه بگو چند سال گذشته دیگه آقا، 17 سال گذشته دیگه. هنوز ما در سال 93 که داره تموم میشه، الان دو هفته دیگه داریم تمام میشه این سال. آقا این هنوز ما گیر اینیم که ظریف چی گفت، اون یارو کری کدوم ولی رفت، نمیدونم دلار بالا رفت، یورو کج رفت، الان ما چه خاک به سرم هم بکنیم. آقا این شما از همون اول امسال که اینا های مذاکره میکردم گفتم دیگه، گفتم آقا این خط این نشان اینا به جایی نمیرسن آقا، اینا همه این سریاله برای سرگرم کردن من و شما. جان مثل کی میمانم؟ دایی جان ناپلون؟ من مثل دایی جان ناپلون میمونم؟ عزیز من شما سن دون جهان میرسه که دایی جان ناپلون کیه؟ جوانی شما خامی، جوانی تجربه نداری، ولی اصلا یکی از ویژگی های جوانی اینه که آدم به اشتباه فکر میکنه همه چیز رو میدانه. بسر اون قیچه درست بگی، من اصلا من خود نکن دیگه. قیچه درست بگو، چه وضعیت قیچه گرفتنه؟ بله این ویژگی جوانی عزیز من. حالا نسل ما رو بگی، بالاخره با اون همه مطالعه و سواد و تحصیلات و اینا فرق میکرد دیگه. اون یک آه اون چی بود بذار ببینم، این بانکه. بابا بابا آقا یارانه های آخر سال ریختن به حساب آقا، مبارک باشه. علی حواستو باشه، من برم این دست خودپرداز اینجا این بغل یارانه من بگیرم تا اینا پشیمون نشدن. مواظب باشی ها، زود برم الان این صف میشه. خدا حافظ آقا. حالا پشیم
خدا من نخواه من بارون بارون رد، خدا من نخواه من دخترم رد. همه گویم دخترم و جبون لب میروزه جان، گره نشکفته یه ما زنده رون لب میروزه جان. تقه کل غربون از خیده مثلی منو برم به نور دل ببردی، تیکل غربون از خیده مثلی میروزه جان منو مده بره دل ببردی میروزه جان. دلا دل وزوم ها شیده دلات من، امارت وزوم ها منزل ندار من، امارت وزوم شوب خلیلی میروزه جان، همه در وزن ها من در غریبی میروزه جان. میروزه
در سال 93 یه دی هم از آیات اعظمی مثل حاج آقا مکارم اولی صراحتا فرمودن که آقا فضای مجازی و همه مجازها و کلا همه چیز با هم حرام است. بعدن البته دیدن زایه کردن، از زایه از قضیه دبه کردن، ولی بالاخره این فتوا هم این شور ایرانی و وحشت‌طرهی مردمان ایران زمین رو کم نکرد و همه خیلی قوی در فضای مجازی حضور داشتن و حتی گهگداری هم حیاتون باشه در فضای مجازی ماموریت‌های بزرگی رو انجام میدادن و حتی با حمله‌های از پیش سازمان داده شده یهو مثلا به یه جای حمله می‌کردن، مثل صفحه مسی یا مثلا در حمله مجازی به داور بازی ایران و عراق که آقا خیلی حمله قوی هم بود، فقط تو سفر دوستان اشتباهی رفته بودن، یه همنام آمریکایی داور مورد عنایت قرار داده بودن. خلاصه گویند که ایرانیان با فضای مجازی زاده شده و بزایند و بزایانند و هر جا اسمی از مجاز باشد نام قهرمانان ایرانی در بلندای آن می درخشد.
فاز مجازی مدتی هم صفحه های بچه پولداره تهران بود، خیلی سر صدا کرد. تو این صفحه عزیزان با ماشینالاتی که با بابا جون مامان جون براشون خریده بودن سلفی مینداختن، پوزشو به من و شما میدادن. جالبش اینجا بود که اکثر استاتوساشون روی این میچرخید که مثلا به یه تیک آهن نباید دل بست و نمیدونم از این جور حرفای روشن فکری. حالا پونه خانم بیشتر توضیح میدن.
از دوستای من وقتی این صفحه بچه پولدارای همون ریچ کیدز اومده بود، اصلا کاروبار شده بود بره زیر عکسای این صفحه شروع کنه به بد و بیرا نوشتن و فحش دادن به مسئولین صفحه. یه بار بهش گفتم خب حالا که چی؟ واقعش اینه که تو از اینا خوشت نمیاد دیگه. چرا اینقدر وقت خودتو تلف میکنی؟ نگاه نکن، برو به کار و زندگیت برس. گفت نه، من بر اساس فکر و اندیشم دارم این مبارزه رو انجام میدم. گفتم مبارزه؟ چه جور مبارزه ای؟ گفت من دارم برای حفاظت از فقرا و طبقه های پایین جامعه تو این صفحه می جنگم. هرچی هم بلاکم کنن از یه راه دیگه دوباره میرم اون تو. و اینجا بود که ما فهمیدیم انگار در سالی که گذشت یه جبهه حق علیه باطل دیگه هم در فضای مجازی باز شده بود. کلن سرگرمی خوبیه این ماجراها برای بعضیا. خوش باشن، ما که بخیل نیستیم.
با سلام به 21:30 را با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. آقای آب به من بگیم. کشف هورمونی که با استفاده از آن تمام مزایای ورزش کردن بدون انجام هر فعالیتی در بدن ایجاد می گردد و درخواست گروه‌های فراخندیش کشور از مسئولین برای واردات هرچه بیشتر این هورمون ارزشمند. معرفی عراق به عنوان هویت، فرهنگ و پایتخت ایران از سوی دستیار ویژه رئیس جمهور کشورمان و اظهار نظر فعالان عرصه حسادت که ایشالله مسئولین بعد از عراق به دهستانهای مثل تهران هم یه توجهی داشته باشند. و آسیب دیدن 91,000 نفر در اثر نزاع در تهران طی فقط 10 ماه اخیر و تقدیر و تشکر فعالان عرصه کفگرگی و کله تو صورت از نوادگان و بازماندگان کریب آب منگل و شعبون بیمخ به خاطر این همه فعالیتشان. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با مسئله راهیابی پولهای کثیف به رقابتهای انتخاباتی کشور گفت:
قطعاً شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات رو و سلامت اون رو عهده داره است، نسبت به چنین امری به موقع در زمان بررسی پرونده هر داوطلب مد نظر قرار خواهد داد.
در این رابطه یکی از کارشناسان امور شورای نگهبان در سطح کشور به خبرنگار ما گفت: شورای نگهبان در حقیقت دستگاه پاستوریزاسیون نظام مقدس جمهوری اسلامی است که با مدیریت زیرکانه آیت الله جنتی اجازه عبور هیچ گونه ناخالصی را از سیستم خود نداده و نخواهد داد. و افزود دقت این شورا به حدی بوده که حتی شماره کفش و سایز شلوار متقاضیان را هم چک می کند و حتی در موردی مثل آقای هاشمی رفسنجانی سن دقیق نام برده که ظاهراً فقط 10 سال از آیت الله جنتی کوچکتر بود را هم دقیقاً حساب کرده. پس از اینکه سن واقعی وی طبق فرمولهای شورای نگهبان 110 سال محاسبه شد، وی را از حضور در انتخابات محروم نمودند. بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم. سرهنگ جان سلام.
منم سلام عرض میکنم و در خدمتی شنوندگان عزیز هستم برای پاسخگویی به سوالاتی شما.
سرهنگ، برای مخاطبین بیشمار این برنامه بگید که دستاوردهای نیروی انتظامی در سال 93 چی بوده؟
عرض کنم که خب زحماتی همکارانی من در نیروی انتظامی انقدر زیاد بودست که واقعا در این فرصتی که اینجا داریم نمیشه به همه اونها پرداخت.
سرهنگ ببین، اصلا خودت محدود نکن، ما وقت داریم و اگرم اضافه خواستیم همکاران عزیزمون در پخش اونجا نشستن.
بله بله.
که به ما وقت اضافه بدن. شما بگو.
بله، تشکر میکنم. آخه خیلی زیاد است، من واقعا فکر نمیکنم که بشه تو این فرصت به این همه دستاورد پرداخت.
ای بابا، ای من میگم این... نره، شما میگی بدوش. بگو آقا، بگو وقتش با من.
بله.
دیگه
خب من والا موندم چه جوری ها از کجا باز شروع کنم.
ای بابا جای خوبه شروع کن سرنگ دیگه. اصلا بذار من سوالمو اینجوری مطرح کنم. باشه. در سال 93 که سال گاو بود،
بله،
نیروی انتظامی چطور عمل کرد سرنگ؟
آقا جو چه ربطی دارد آقا، من نیروی انتظامی فرقی ندارد سال چیه.
یعنی چی من میشه؟ یعنی برای شما یه سال مثلا سال گاو باشه یا سال خر باشه هیچ فرقی نمیکنه؟
نه خیر، بر ما اصلا این مسائل مهم نیست، اینا خرافات است آقا جو. ما برامون دستوراتی مقامی معظم رهبری مهمه.
اوکی باشه، حالا از گاو میایم بیرون. بله. و به مقام معظم رهبری میپرسیم.
بله بله.
ایشون سال 93 رو سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری کردن.
بله.
نیروی انتظامی سرهنگ در این راه چه کار کردی؟
بله، این سوال خیلی سوال خوبی است. عرض کنم که در زمینه فرهنگی نیروی انتظامی خیلی درخشان عمل کرد در سالی که گذشت. سعی کرد تمامی مسائل فرهنگی یا رویدادهای فرهنگی رو پوشش بده.
یه مثال بزن سرم ببینیم مثلا چیکار کردی.
خب ببینید، مثلا در ایام دهه مبارکی فجر جشنواره فیلم برگزار میشد، خواهرها و برادرانی ما در نیروی انتظامی در داخلی جشنواره حضوری خیلی مثبتی داشتن.
یعنی چی فیلم ساخته بودین یعنی سرنگ؟
نه خیر، ما برای حفظشون تا رعایتی حجاب واحدهای گشت ارشاد رو در داخلی جشنواره مستقر کردیم تا از ورودی بعد حجابان به جشنواره جلوگیری بشه. با تعدادی از اونها برخورد به عمل اومد.
یعنی مثلا خانم بازیگره داشت میرفت مثلا سیمرغ بلورین بگیره، شما به علت حجاب گیر داده بودیم بهش دیگه.
دیگه مسئله انجام وظیفه که بیاد وسط مامورینی ما هیچ فرقی براشون نمیکنه. میخواد بازیگر باشد میخواد نباشد اصلا مهم نیست، اینا برای ما اجرای قانون مهمه.
پس نباشید واقعا. در زمینه اقتصادی چی کار کردین سرنگ؟
در زمینه اقتصادی هم هر جا دستوری قضایی برای برخورد با متخلفین بود ما حاضر بودیم دیگه.
مثلا این اختلاس مختلاس ها رو مامورین شما میرفتن میگرفتن عمر دیگه.
بله، هر جایی که قانون اجازه میداد مامورین خدوم نیروی انتظامی دخالت میکردن و با مجرمین برخورد میشون.
چی مدیریت جهادی چی سرنگ؟ شما در نیروی انتظامی چجوری مدیریت جهادی میکردن؟
بله خب مدیریتو که از قبل هم می کردیم، ولی بعد دیگه با دستوری مقام معظم رهبری به صورت جهادی هم مدیریت می کردیم دیگه.
نه من میگم یعنی چی اصلا مثلا شما تصور ببین، من اصلا بذار اینجا، من اینجا جوی این کاغذ برات یه موقعیت جرم رو تضایی میکنم.
یعنی خب؟ چی کار میکنی آقا؟
نه ببین سره الان این مثلا یه صحنه قتله. خب
آقای این عزیز، این
یه مقتوله.
بله درست است، دارم میبینم.
اینجا به پشت افتاده دیگه، این چاقو رفته تو پشت. ببین چاقو
آقا جو کلاس نقاشی گذاشته
رفته تو پشتش، این مقدار بچه چاقوش. اینم رفیقشه.
خب بله، خب یعنی چی چینا؟
این گوشه، این زانو زده، این زانوشه. ببین اینا اینجا داره داد میزنه سرهنگ بیا که رفیقمو کشتن.
آقا جو چی میگی آقا؟ اینجوری نمیشه، چی کار داری؟
چرا نمیشه، خوبم میشه. بیا ببین اینم بزه ترم ترم بکشن، اینم تیزن
عزیزی من زشتست اینجا. یعنی چی منو کشیده؟
این دارم سفارشی میکشم اتا
آقا نکنی
بازوات این بازی دیگه
عزیزی.
اینم عجبا از این. خب الان شما به من بگو اگه بخوای این صحنه جرم رو به صورت جهادی مدیریت کنی چیکار میکنی؟
من نمیفهمم هر یعنی چی به صورت جهادی هم.
اگه بخوای به صورت غیر جهادی مدیریت کنی چیکار میکنی؟
ببین دوست عزیز، من نمیفهمم شما چی میگو. اصلا ربطی به این مسائل ندارد که
بابا. یعنی چی ربطی نداره؟ خیلی هم ربط داره سرهنگ. از پاسخگویی فرار نکن دیگه سرهنگ. بگو ببینم، بگو مردم باید بتونن سرهنگ.
ببین آقا جا، اون مدیریت جهادی که مقام معظم رهبری فرمودن چیز دیگه ایه. شما اشتباه گرفتن.
مثل همیشه من باید خودم جواب خودم رو بدم دیگه. کارشناس ما متاسفانه شنوندگان عزیز مثل همیشه از گفتن واقعیت
یعنی
ها تفره میگه.
واقعا دوباره من احساس میکنم شما حالتون خوب نیست.
نه ببین سرهنگ، مدیریت جهادی در این صحنه جرم اینی که خب چون تحریمیم وسایل نداریم. ببین
زشت است،
جایی این وسایلی نمیبینی که بیایم از صحنه جرم انگوش نگاری کنیم، آزمایش کنیم صحنه جرم رو بازسازی کنیم. خودش سرهنگ با خودش اومده و خودش دیگه.
عزیزی من چی میگوی شما؟ چه ربطی دارد اینجا این حرفا؟
الان ربطشو میگم. به علت مشکلات بودجه‌ای و اقتصادی هم خب پول نداریم حق ماموریت بدیم. ببین این لباس سرهنگ، ببین الان پاره است.
آقا
پول نداریم.
شما دارید تو
به اون به سرهنگ، به اون قندی کجوکله بخوایم پول بدیم برن تحقیق کنن درباره این قتل. خب نداریم دیگه، پس چیکار میکنیم سرهنگ؟
من نمیفهم یعنی چی نقاشی بازی ها چیه؟
هیچی دیگه، همین این رفیقه. ببین این که زانو زده بود، این زانوش ببین.
من نمیدونم آقا، شما خودت از اول بافته، این بقیه‌اش هم بباف برا دیگه.
این رفیقه رو میگیریم آویزونش میکنیم انقدر میزنیمش تا خودش اعتراف کنه که رفیقش رو خودش کشته. این میشه مدیریت جهادی.
من دیگه اینجا نمیتونم بمونم. بله؟ واقعا شما دیگه از یه سری مرز ها عبور کرده، خجالت ها ورس. واقعا آقا جو خدا نگرد
بایست با سرهنگ، مثل همیشه از واقعیت ها فرار میکنی. سرهنگ بالاخره یه روز باید به خودت بیای و بفهمی که مشکلات چیه دیگه. سرهنگ وایسا با من حرف بزن سرهنگ.
برو آقا، برو، من برای شما آرز میشم.
سرهنگ ببین بیا نقاشی تو ببر سرهنگ.
بیا همینه.
جان به روح بریم با هم زکی من نا تشتای مینا سوگان نا دار نیمن نه چشت چرا قامه چیفتگی من به روح که با هم نباشیم خدا کریمن قصه یکی جا جان به روح من تن غربون به روح که با هم نباشیم نبی پشیمون قصه یکی جا جان به روح من تن غربون
سراغ پدیده‌های مهم صحنه سیاست ایران و یکی بود یکی نبود های نظام مقدس در سالی که گذشت، ببینیم چه خبر بوده. براتون بگی که مملکت ما پر از اخبار ریز و درشت، اگه بخوایم همه رو بررسی کنیم کلا بعد یک سال و نیم بذاریم که مثلا یک سال رو بررسی کرده باشیم. برای همین فقط اون گل درشتاشو سوا کردیم این هفته و امروز و گفتیم و حالا تازه‌ش هم که مونده امروز میگیم، یه تازه‌ش هم شنبه هفته آینده راجع به اتفاقات هنری و ورزشی. ولی یه سری اتفاقات در سال 93 بود که اینا کلا اخبار حاشیه‌ای حساب میشن و همچین یه جورایی مثل چیپس و ماس موسی مثلا کنار عرق میذاریم، مثل اونا میمونن. اگه نباشه کلا مجلس چیزای کم داره دیگه. بریم ببینیم حالا این ماس موسیره توش به غیر از ماس و موسی دیگه چیا پیدا میشه. برو ببین. و اما معظم له در سالی که در پایان نشستیم سال 93 یهویی رفتن بیمارستان و توی اخبارم از مردم خواستن که برای ایشون دعا کنن. خب طبیعی بود که ذوب شدگان در ولایت به هر حال میپرسیدن برای کدوم قسمت ایشون الان باید دعا کنیم دقیقاً، چون دعاها خب می‌دونید متفاوته برای قسمت‌های مختلف. و هی این مسئولین پزشکی آقاشون فکر کردن که خب بعد چی بگن الان، چیکار کنیم، چی بگیم، کجاشون و اینا. آخه معظم له خب پروستاتشون درد گرفته بود، بد بود یه جایی مثلا اون واقع. حالا بماند که این بیماری چی هست و چه جوری اصلا بعد مشخص بشه و اینا. ولی یهو آقا یک موجی از غم در دل ولایت مداران افتاد و همه مشغول به دعا برای پروستات آقا شدن. کلا خیلی هم از پروستاتی ها از اقصا نقاط کشور تشریف آوردن که به هر حال پروستات آقا رو تبرکی بکنن، شفایی بگیرن. بله بچی، آقا که سر چفیه آقا دعواس میکنه سر پروستاتش دعوا نباشه؟ به خدا اگه مدیونید فکر کنید به خاطر جاه و مقام بوده که اینا میرفتن عیادت آقا و پروستات آقا رو تبرک کنن. دیگه آقا کار به جای رسید، دیدن یک نفر جواب نمیده، همه یه جورای پروستات میخوان دیگه، چیکار کنن؟ مسئولین به این نتیجه رسیدن کار گروهی کنن. مثلا امروز هنرمندان، بله به خانم چرخنده تو پرانتز زهرایی، فردا ورزشکاران که در رأس اونام حسین رضازاده بود، همینجوری الی آخر. آخرش هم آقا عمل کردن و برگشتن به بیت و این جماعت پروستات پرور دلواپس کماکان دارن برای اون منطقه آقاجون دعا میکنن یه وقت دوباره عود نکنه. اخباری هم به هر حال سالهاست که در باب بیماری سرطان ایشون تو روزنامه‌های مختلف خارجی هر چند وقت یه بار چاپ میشه که اینا البته همه میدونید دیگه کار استکبار و آمریکا و ایناست، مثل همیشه به شدت تکذیب میشه.
مادر بزرگم که حالش بد شده بود و بعد همون بد حالی منجر به فوتش شد خیلی کوچیک بودم. بزرگترمون وقتی میخواستن به ما این خبر رو بدن که مامان جون رفته پیش خدا و دیگه بر نمیگرده و این حرفا، هی خبر رو به ما یواش یواش میدادن. بعضیا میگن این که اینقدر عمل جراحی رهبر ایران امسال پر سر صدا شد به خاطر این بوده که ایشون وضع بیماریشون خیلی خرابه و مسئولین خواستن با این کار مردمو برای تحمل خبرای بدتر آماده کنن. من خیلی واقعا تشکر میکنم از مسئولین که انقدر به فکر احساسات پاک مردم هستن، چون بالاخره خبر که ناگهانی بشه خطرناکه، اونم در مورد ایشون. چون من یادم مامان جون که فوت کرد ما خیلی ناراحت نشدیم. البته همه فکر میکردن که بیشتر به خاطر بچگیمونه که نمیفهمیم چی به چیه. ولی الان که خوب به مسئله نگاه میکنم میبینم اگه قبلا بهمون نگفته بودن اصلا نمیشد تحمل کنیم. به خدا
بریم ببینیم که این تاج ملوک و این عزت الله خان کجا هم چکارا میکنن.
ای بابا چرا نمیره پس این لامصب؟
عزت الله خان به روز بچم هرشی ها این یارو چی بوده؟
چی؟
لپتاپ.
لپتاپ دیگه
این لپتاپشو داده بهت
نیستی.
حالا تو میخوای همه کارم باهاش بکنی؟
بچی؟ من چمه؟ من از اولشم بلد بودم برم توش. فقط این زمینه هاش معیانه بود تاج ملوک.
عجب. به یکی بگو که ندونه تو با ماشین حسابم که کار میکنی. تپش قلب میگیری
بابا.
حالا واسه من کامپیوتر دان شده.
بابا ملوک آخ تو چرا اقعا به من حسودی میکنی؟ میترسم امسال کنکورم قبول شم بعد دیگه بری بیمارستان بستریت کنن.
برو پیر مرد تو بلاک خونه تو هر دفعه یه چیزی میگی بعد میخوای بری دانشگاه.
حالا ببین آخه اون روز که هرشی آمده بود اینجا اکسای دانشگاهشون نشون داد ملوک. اوه اصلا یه چیز میگم یه چیزی میشنوی یا
الهی قربونش برم نوام آقا شده
ماشاءالله.
چطور بود دانشگاهشون؟ سرسبز بود.
سرسبز شه بابا پار از این دختر مخترهای خوشگل مشکل بود. ببین عرشی ها میگه بابا زد تو بیای اونجا اینا همه از هوش میرن.
ای قربونش برم من بچم خوشتب دیگه
آره دیگه
بابای اوناقش نرفته گذاشتت زر کار پیر مرد چرا نمیفهمی؟
اینو با حالا بذار قرار شد هفته دیگه یه روز بیاد منم ببر دانشگاهشون آخر سال تقلق دیگه منم خواهم برم ببینم چه خبره ملوک.
آره من میدونم این جوونا پیر مردای خل و جلی مثل تو رو دوست دارن عزت.
یعنی چی؟
من هر بهت میخندن.
ای سک تو روش بچان نمیشه هرچی میزنم این چیز
نه چی نمیشه بابا بل کن اونو بیا بشین اینجا قرصاتو واسه بیارم.
نه بابا این سفر رو هرشی ها بول واسه هم بیا ببینینا
چیه برو اونور بذار ببینم.
ای سایه اینجا ببینینا اینا ببین زنان میرن عکس بیهجابشون میزنن توی صفحه
خدا مرگ بده منو میگیرنشون که
بابا
ببینم
غلط میکنم بگیرم من شهر هرته.
خب حالا تو چیکار داری با اینا؟
ملوک منم میخوام عکسام بذارم اینجا دیگه.
مگه تو زنی؟
نه دیگه
بکه.
ببین پارسال بابکینا برده بودنمون شمال عکس لختی انداختم تو ساحل. خب میخوام یه دونه از اونا رو بذارم همه دلشون ضعف بره.
خدا مرگم بده آره. میره مرد تو داره عقلت کلن از دست میره.
یعنی
بده به من ببینم این یارو رو چی بود اسمه.
بده بابا لپتاپ دیگه
بلکن
میگم ملوک
میگم بده به من یا داروهاتو دوباره بدم برای یتیم جم درست کردم.
آخ جون یتیم چه ببین به شرطی میخورم که بعدش دوباره به هم بدیشون رو عکس بذارم
یا حالا تو
باشه
یا عزت
باشه.
یا بادن اینو بهت میدم خب
باشه
یا ببینم
ملوک بادم جونش زیاده یا نه آره
عزت پر از بادم جون
آخ جون یتیم چه
دل ما بین دل ما بین که مبتلا شده دل ما بین بد خلق و بد ادا شده دل ما بین سر پیری و مرگ we'll be right back.
میدونین دختر خانم آقا پسرها کلن تو کشور ما مشت میدونید که طرفدار زیاد داره. بعضی از مشتا هستن قدیمی ها میگن نمونه خروارن، بعضی مشتا رو هم خب مسئولین 36-7 سال همجوری هی دارن میکومن تو دک و دهنه استکبار جهانی و این ور اون ور. اما جدیدن یه مشتی هم اومده که تو این چند روز خیلی خبرساز شده، ما چند روز پیش هم با فریبرز راجع بهش حرف زدیم، اونم مشتیه که آقای افشارزاده مدیر عامل باشگاه استقلال زد تو ملویز کجای خبرنگار صدا و سیما. اما بحثا تو این چند روزه حالا در مورد چون و چرا این مشته نبوده، خیلی بیشتر همه گمانه زنی میکرده این مشته به کجای اون خبرنگار مربوطه خورده بوده، چون بنده خدا ناغافل صداش اونجوری در اومد. خیلیاتون حتما ویدیوشو دیدین، توی همین برنامه هم میگم چند روز پیش با فریبرز راجبش حرف زدیم، صداش هم پخش کردیم. حالا دیشب بین عادل فردوسی پور و آقای افشارزاده بوکسور عزیزمون یه گفتگوی صورت گرفت در این مورد که بهتره خودتون گوش کنید.
موکه هم زدیم من خدا شوکه شد این علی مرادی.
ببینید جناب فردوسی‌پورنی خود من که زهر مشهد نبوده، من با توجه به که چندی سال با اینا دوست هستم و بهترین رفقای من این رسانه هستن، اونا چه تصویر چه نوشتاری، این معمولا یه مقبره من با توجه به شوخ طبیم با همه صحبت میکنیم، بعدم به اصلا اگه ایدم یه زیاد سوال کردن من یه با شکل میگم بیاد من خود رفشی میکنم محکم یه کچکی میزم پیشکم باشی من رو رحال کنم بره.
یعنی باز این کار دیگه نمی کنید دیگه؟ یعنی
نه باید با شما این مصاحبه کنم نه چی میشه دیاره.
بعد کدوم قسمت معمولا میزنید ضرباتتون رو؟
دقیقا تو شیکم میشون بزنم.
شیکم خب نشوندگیری تو باز خوبه حداقل دقیقه.
بله دیگه، به هر حال وقتی تو مملکت ما کارمند سفارت ایران تو برزیل میره تو استخر برای اینکه تفاوت‌های فرهنگی رو به دختر بچه‌های برزیل برزیلی نشون بده، از زیر آب با اونها ارتباط برقرار میکنه، یا مثلا یکی از کارکنان تیم ملی امید میره تو کره جنوبی گرما و محبت ایرانی رو و آریایی رو با چلوندن یه دختر کره‌ای به همه نشون میده، خب دیگه آقای افشارزاده اینجوری با خبرنگارا شوخی می‌کنن دیگه. البته ما هم کماکان فکر می‌کنیم اون عکس العمل و اون صدایی که خبرنگار داد این از شکم نمیومد. مدا نمیدونم حالا شما نظرتون چیه، حالا به قول معروف آقای افشارزاده میگه شکم بود، ما هم میگیم شکمه، شما هم بگید شکم بود، اما خواهش میکنیم از این به بعد ایشون دیگه شوخی شکمی نکنن، چون ظاهرا دقیقاً هنوز متوجه نشدن میدونی این شکم آدما دقیقاً کجاشونه، از این همه جا داره خب بدن خبرنگارا همون جا رو بزن دیگه برادر من.
دیگه. بله، به موقع که امروز برگردن ما یک تکلیف خیلی خیلی مهم گذارده شده بود و اونم این بود که به عنوان مجری انتخابات بریم در مجلس مقدس خبرگان انتخابات رئیس این مجلس را برگزار بکنیم. ما هم که اصلا از دوران طفلانگی مجری به دنیا آمدیم دیگه، رفتیم وارد مجلس شدیم، پریدیم میکروفون را گرفتیم دستمان، رفتیم روی سن خیلی بلند و رسا گفتیم اون عقبی ها انشالله تعالی که دارن حال میکنن، اما هیچ جوابی نیومد، دوباره گفتیم باز هم هیچ جوابی نیومد، آمدیم سه باره بگیم، یکو حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در گوش ما گفت آجی اینا همه مریدن، همه از سی سی یو و آی سی یو آمدن دیگه، اینقدر سر و صدا نکن خوب نیست، یهو سکته مکته میکنن، شما انتخابات را برگزار کن برو جلو. اینه که دیگه ما تازه فهمیدیم که منظور از مجری انتخابات یک چیز دیگه یه. خلاصه در حالی که یک بخشی از مجلس در خواب بود، یک بخش از اون هم در کما بود، یک بخش دیگر هم از کما برگشته بود، دیگه انتخابات رو برگزار کردیم. بحمدالله با عنایت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله یزدی به عنوان رئیس و سرور خبرگان انتخاب شدند دیگه. مجریگری هم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر ما که اصلا برای اجرای هر چیزی بهتر از ما پیدا نمیشه.
آقا خانم، دختر خانم، آقا پسر، فکر نکنید ما فقط بگم بگم داریم، مدل خارجیش هم هست درست مثل اوس محمود خودمون، به همون اندازه فعال همش هم داره هی میره این ورمونور. ایشون یعنی جناب آقای نتانیاهو کلن همش ما رو یاد اوسا میندازه دیگه، هر سوالی از اوس محمود میکردن میگفت همش تقصیر اسرائیل، این بنده خدا هم خب همینطوریه، یعنی اونم همینجوریه، یعنی فقط کافی ازش سوالی مثلا چه میدونم در باب قیمت کیوی در زیمبابوه مثلا بپرسی، ایشون چنان قیمت کیوی رو به مذاکرات اتمی با ایران ربط میده و فریادهای آقا زدن بردن علامه که بریزن اسرائیل رو نابود کنن و اینا سر میدن، شما واقعا فکر میکنی ایران همین الان در حال لشکرکشی به اسرائیله؟ دقیقا همون کاری که اوس محمود خودمون میکرد، همین که میپرسیدیم مثلا آقا این مسکن مهر داره میریزا، میگفت سریع میگفت من از شما میپرسم آیا این همش کار اسرائیل نیست؟ آیا اسرائیل نباید از نقشه حذف بشه؟ اصلا آدم فکری میشه نکنه اینا در خفا با هم در تماس و هی با هم دیگه مرور میکنه این چی بگه اون چی جواب بده، مخصوصا این که تا چند روز دیگه تو اسرائیل انتخابات هم هست و جناب نتانیاهو هم نامزد هستن دوباره.
یکی از بامزه ترین اتفاقایی که تو سال 93 افتاد این بود که رئیس مجلس خبرگان کشور افتاد سکته کرد و رفت تو کما. منتها قانون مملکت اصلا پیش بینی نکرده بود که اگه رئیس این مجلس تو کما رفت تکلیف این پست حساس چی میشه. یعنی رکوردی بود برای آیت الله مهدوی کنی این مسئله که به نظرم باید تو کتاب رکوردهای گینس ثبت بشه اصلا، چون ایشون تنها فردی بودن که از عالم کما موفق شدن چند ماه مجلس خبرگان رو اداره کنن. حالا با مزه است که این خلأ قانونی در مورد مجلسیه که میانگین سن حاضرین در اون 70 به بالاست. ماشاءالله آدم اگه ندونه وقتی داره به عکساشون نگاه میکنه فکر میکنه خبرگزاری یا عکسای خانه سالمندان رو منتشر کردن. دیگه اینجوریه دیگه. حیف که خانوما نمیتونن برن تو مجلس خبرگان، وگرنه من خودم برای پیری و کورین تصمیم داشتم برم تو این مجلس که حوصله‌ام تو بازنشستگیم سر نره.
آقا یه پدیده دیگه، یه اتفاق دیگه دستمون در نره. وسط های سال 93 از همه طرف گیر داده شد که آقا در دولت قبلی کلی پول خورده شده. اوس محمود هم قبلا گفته بود که اگه در دولت من پولی خورده شده باشه من خودم اعلام میکنم دیگه. بعد دیگه من کلی کش و قوس و من بمیرم تو بمیری فلان و اینا. بعدش مشخص شد که معاون اول ایشون یعنی آقای رحیمی یه رقم چاقی رو بالا کشیده. بعدش هم معلوم شد که تنهایی هم نخورده بنده خدا، به نماینده مجلس هم داده. آره بعدش کلا همه چی ریخ به هم و نمیدونم مجلسی‌ها و در رأس اونا دلواپسان گفتن ما که نبودیم، پول کجا بود و فلان. بعد حاج محمد رضا رحیمی به اوس محمود گفت محمود خان شما خب بیا یه چیزی بگو و حال ردیف کن قضیه رو، بره انقدر گیر ندن به ما. اوس محمود هم دیگه بعد 8 سال راه و چار یاد گرفته بودی، گفت من که در جریان نیستم اصلا چی کجا. آقا دوست سابق و گرما به گلستان و معاون اولش رو به قیمت 1 کیلو خیار فروخ رفت. رحیمی هم دید از اینجا مونده از اونجا رونده شده، یه نامه افشاگرانه نوشت که چکیدهش میشه که این که محمود ای نارفیق آخه چقدر پاد وایسادم، حالا که باید معرفت نشون میدادی پشت ما رو خالی کردی. اوس محمودم اصلا انگار نه انگار که این حرفا رو شنیده، گفت که بخور بخور ایشون در دولت ایشون نبوده، ایشون تنهایی خودش خورده و زده و برده ختم کلو. رحیمی هم که خب رو دست بزرگی خورده بود رفت اوین و بعدم که دیگه جریانات مربوط به مرخصیشو همه میدونید اینجا راجبش حرف زدیم. خلاصه هرچند که همین دیروز رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری گفته که دولت اوس محمودی آلوده ترین دولت بعد از انقلابه، اما دستگاه قضاییمون انقدر تر و تمیز و شیک کار کرده که از اون آلوده ترین دولت الان فقط یه رحیمی جان گیر افتاده، بقیه دوستان هم جی بشکن زنان دارن از خورده های دوران مسئولیت خودشون لذت میبرن چه واسه یه پر گوشت هم اومده رو گوشتاشون. نوش جون دوستان بزنید که واقعا زدن داره دیگه، نگران چیزی هم نباشین اینجا همه خوابن. نوش
پیشخون روزنامه ابتکار تیتر زده هشدار صریح مقام معظم رهبری درباره زمین خاری.
معنیش میشه این که ای خوردید خوردید، ای نمیدم دو سوته بچه سپاه بخورن. یه هشدار دیگه این واضح تر میخوان.
روزنامه اطلاعات تیتر زده موشک کروز سومار رونمایی شد.
حالا موشک ها اینا جای خودش، ولی حداقل آقای حداد عادل رو میبردین با الهام از تولیدات فرهنگستان و با تابع شاعرانه ای که دارن چهار تا اسم قشنگ رو موشک میذاشتن. حالا سومار هم شد اسم، یاد مرتضای هندی میافتاد.
سومار. روزنامه تفاهم تیتر زده بلیت برگشت از کیش 10,000 تومان.
ببخشید پرواز به شرط سقوط یا وسیله نقلیه دمپای ابریه؟ فکر کنم یه سری رفتن اونجا پناهنده شدن نمیان بیرون، اینا بلیط تشویقی گذاشتن براشون برن دیگه برنگردن.
امشب هم تموم شد بدون هیچ حرف اضافه‌ای و یا لمه حرف موند. غمی نیست، اینکه حرفام هیچ وقت تمومی نداره شاید نشونه خوبیه. نشونه خوبی از نزدیکی من و تو لحظه لحظه با هم بودن، لحظه لحظه زندگیت دور از غم و غصه باد. شبتون خوش، تا شنبه.
لحظه به لحظه من با غم تو سپری شد، سهم من از همه چی غصه و درد دری شد. کاش یه بارم که شده حال هوای دل تو عوض می شد. لحظه به لحظه تو خنده به گریه چشمانه، حقت هرچی بگی حق منم هم همین اشکامه. اکسای دوتاییمون مرهم قلب شکستم همرامه. میدونی چی کشیدم ولی میگی نمیدونی، میتونی باشی تو آخرش اما نمیمونی، نمیمونی. هرچی بود